بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به دو ملک مقرب، ماهیت مرگ و تعریف مرگ در قرآن و اسلام، شب اول قبر یا مرحله اول برزخ، سوال و جواب برزخ، تمثل ائمه برای مردگان در حین احتضار و سور اول که همه میمیرن و سور دوم که همه زنده میشن صحبت کردیم. در این مرحله بودیم که روز قیامت 50 ایستگاه داره و 50 موقف داره که هر کدوم از اون موقف ها 1000 سال از سالهای ما طول میکشه. در مواقف مختلف برنامه ها و حوادث مختلفی خواهد بود که خداوند اونها رو پیش بینی کرده، همه اون حوادث و مواقف را. هنوزم راجع به اون مواقف صحبت ها، روایات، آیات زیاده. بحثایی که در پیش خواهیم داشت، بحث میزان و ترازو، بحث صراط، بحث محاسبه اعمال، بحث خصوصیات شفاعت پیغمبر و ائمه و مسائل حول و حوشون عرض کنم که، و بحثای دیگه، بحث بهشت و جهنم، تجسم عمل، بهشتیان و صفات اونها، جهنمیان و صفات اونها، رو اینا انشاءالله صحبت خواهیم داشت. فعلا در مسائل مربوط به روز قیامت هستیم که روز قیامت از سالهای ما 50,000 سال طول میکشه و 50 تا ایستگاه هست. یه روایت کوتاه جالب، بهار الانوار جلد 7 صفحه 120 از امام صادق علیه السلام. روز قیامت خیلی روز سختی است، مگر برای عده بسیار خاص. آیا در زمره اون عده بسیار خاص قرار گرفتن خیلی سخته؟ نه. اگر آدم از اول اقدام کنه خیلی سخت نیست. مثل کسی میمونه که فرض کنید که مثلا دبیرستان میره، از کلاس اول دبیرستان مراقب درسای خودش هست، از اولم، از ثلث اولم مراقبه که نمره‌اش پایین نیاد. این براش سخت نیست، آخر سالم مثل بقیه روزاست. اما کسی که کلاس اول وقت گذرونی کرده، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم اومده، یهو بیدار شده، اونم کی؟ حوالی اسفند ماه. خیلی سخت، محال نیست ولی سخته دیگه. نمیدونم باید چیکار بکنه برسونه خودش رو. پیامبران و ائمه مأمورین خدا هستند که ما از ثلث اول کلاس اول مراقبتمون رو شروع کنیم که اونجا به سختی نیفتیم. ما هم ناقل سخنان پیغمبر و ائمه هستیم، اومدیم به شما بگیم که پیامبر و ائمه اینا رو گفتن. الان هم شما در اول ثلث اول کلاس اول دبیرستان هستید، تا چهارم خیلی وقت دارید، خیلی فرصت دارید جمع کنید، برنامه بریزید، مواظب باشید. به خاطر این بحث رو عرض میکنم. روایت این است: ارض القیامت نارون، زمین قیامت یک پارچه آتشه. زمین قیامت، تعبیرات مختلفی داریم راجع به زمین قیامت. زمین قیامت یک پارچه آتشه. ما خلا ظل المؤمن، غیر از سایه مؤمن. مؤمنی که دارای اهل ایمان هست، در قیامت سایه اش اطفاء حریق میکنه، آتش نشانه، آتش رو مینشونه. سایه مؤمن خیلی حرف عجیبیه ها. ببینید، ما مقدماتی رو میدونیم. اگر میدونیم امام صادق دروغ نمیگه، اگر میدونیم امام صادق رمانتیک حرف نمیزنه، سمبولیک حرف نمیزنه، اگر میدونیم امام صادق شعر و خیال بافی نمی کنه، این حرف امام صادقه. ارض القیامت نارون ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله. خیلی عجیبه این روایت. سایه مؤمن اطفاء حریق و آتش نشانه، زیرا که صدقه مؤمن برای مؤمن سایه ایجاد میکنه. حالا این چقدر جالبه، چقدر ساده است. آیا منظور از صدقه فقط صدقه مالی؟ نه، اگر کسی میخواد از عرض خیابون اتوبان عبور کنه، که معمولا فرهنگ ما مردم اینجوریه که پل بالای سرمونو از زیر پل عبور میکنیم، من تقاضا میکنم از شما مردم، از شما خانما و شما آقایون، تقاضا میکنم یه خورده فرهنگ تفکرمونو بالا ببریم. این پلا رو که گذاشتن برای اینکه بریم از پل عبور کنیم. شما از جونتون سیر شدید، اون راننده بیچاره چه تقصیری داره؟ پیروز داشتیم میومدیم، یه مردی رو، یعنی فکر میکنم در 20 متری پل هوایی که پل عابر پیاده بود، داشت از روی اتوبان خب ماشین بهش زد. تقاضا میکنم این تنبلی ها رو کنار بذاریم، وقتی از خیابون عبور میکنیم و پل داره از روی پل عبور کنیم. حالا اگر شما دست پیرمردی رو گرفتید، بچه رو گرفتید، هدایتش کردید که از روی پل بردید، این صدقه است. پس صدقه لزوم نداره حتما پولی باشه. در روز قیامت آتش روز قیامت را سایه می اندازد. کی؟ صدقه. به بچه ها میگم تو خونه مادرت یه بچه کوچیک داره، مهمونم داره تو آشپزخونه، تو هم داره تلویزیون نگاه میکنی، اگه این مزقوم ماجیک آی رو خاموشش کنی و بری به مادرت کمک کنی، نیت صدقه کنی، صدقه. میخوام بگم که صدقه خیلی برد داره، خیلی نطاق داره. زمین قیامت آتش است غیر از سایه مؤمن، که صدقه مؤمن برای زمین قیامت ایجاد سایه میکند. این حدیث اول. حدیث دوم صفحه 125 بهار جلد 7، جابر از امام باقر نقل می کند، جابر ابن عبدالله انصاری، از زمان پیغمبر دیده تا زمان امام باقر علیه السلام. پسرم می گفتش که بابا یک کسی منبر رفت، منبر بود یا سخنرانی کرد، گفت می گفتش که جابر کور نبوده در کربلا، اومده خودشو انداخته رو قبر امام حسین علیه السلام، چون گریه میکرده خاکا رفته تو چشمش ندیده. واقعا نمیدونم چی بگم. جابر کور بوده در کربلا، بعدن با دعای ائمه ظاهرن امام سجاد یا امام باقر شفا پیدا کرده، در زمان امام باقر دوباره چشمشو پیدا کرد. این دیگه رجال ما، روات ما نوشتن، ما از خودمون که نمیتونیم تاریخ در بیاریم. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید که امام جعفر، ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود که موقعی که این آیه نازل شد، و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، و جیع به جهنم یوم اذن توی سوره والفجر. این جی ایام از این به جهنم یه نکته داره، نکتش هم اینه که باید گفته بشه که مردم آورده شدن تو جهنم. میگه چی آورده شد؟ میگه جهنم آوردن. این به معنا اینکه حاضر شد، معلوم میشه جهنم از قبل بوده. این آورده شدن جهنم معناش اینه که جهنم از قبل بوده. یه بحثی ما داریم در این که جهنم و بهشت در آخرت آفریده میشن یا از قبل بودن. روایات و آیات به ما میگن جهنم بوده اسکلتش بوده، دیوار و چراغ و گچبری و نمیدونم پرده و اینا رو اعمال ما درست کردم. توجه کنین جهنم هست، اما هیزمای جهنم رو بیشتر کرده اعمال من، چراغای بهشت رو زیاد کرده اعمال من. جی ایوم ازن به جهنم، یعنی در روز قیامت موقع که حساب کتاب تموم شد جهنم رو حاضر میکنن، جهنم آورده شد. سؤال ذالک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام باقر علیه السلام میفرماید که از پیغمبر پرسیدن که جهنم رو چجوری آوردن؟ فقال اخبرنی الروح الامین ان الله لا اله غیره. روح الامین جبرئیل به من خبر داد که خدایی که معبودی جز او نیست، اذا جمع الاولین والآخرین، موقعی که همه مردم رو از اول آفرینش تا قیام قیامت جمع کرد در صحرای محشر، اتیا به جهنم، جهنم رو حاضر میکنم. توقات و به الف زمام، جهنم لجام داره، هزار لجام. منظور از این اعداد، اعداد دقیق نیست بلکه کثرته، خیلی لجام داره. یعنی فرشتگان زیادی هستن که این جهنم رو گرفتن و میارن. اخذ به کل زمام مئت و الف ملک من الغلاظ الشداد، هر لجامی را 100,000 فرشته غلاظ شداد خدا گرفتن. یعنی خیلی بزرگه، یعنی خیلی قدرت میخواد آوردنش، یعنی کارگزاران خدا جهنم را آماده میکنن. لها حدتون و تغیزون و زفیر، جهنم پر از غیظه، پر از زفیره. زفیر آتش که زیاد شد کنار دریا که تشمیم برین، آب همجوری میخوره به ساحل یه صدای میکنه، به خصوص این صدا رو موقعی میشنوید که شب در موقع خلوت که صدای ماشین و مردم اینا نیست، میدید کنار دریا، دیدید یه صدای موجی میاد، به خصوص در دریای شمال توی مثلا کیش و اینا اینجوری نیست، اون صدا نیست، یه صدای زفیری میاد. آتش وقتی زیاد بشه صدای زفیر داره، شهیق داره. لها شهیق و زفیر. حدت تندی، سختی، عذاب، خود آتش اینا رو داره. و انها لتذفر الزفره، نفس میکشه آتش، نفساش سوزاننده است، کسانی که نزدیکش باشن. بعد حضرت میفرماد جهنم رو وقتی میارن، فلولا ان الله عز و جل اخرهم الی الحساب لأهلكت الجميع. اگر خدا اینجوری نبود که عذاب را تأخیر انداخته بعد از حساب و کتاب، زفیر آتش، شهیق آتش، نفس آتش، ها نفس آتش مردم رو میکشه، نه یک گروه دو گروه، تمام مردم صحرای محشر رو. منتها خدا اجازه نمیده تا حسابها رسیده بشه. ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البر منهم والفاجر. یه گروهی از اون جهنم بیرون میان که احاطه به همه مردم دارن، خوبها و بدها. بعد میفرماد که اون عنق يحيط بالخلائق همون فرشتگان کارگزاران خدا هستن، اونجوری که از روایت پیدا. بعد می فرماد خداوند هیچ بنده ای و فرشته ای را و ملکی را خلق نکرده مگر اینکه در روز قیامت از خوف جهنم نادا رب نفسی نفسی. همه موجودات فریاد می زنن خدایا منم، منو برس، خودم خودم. یعنی نفسی نفسی یعنی به فکر کسی نیستم، یعنی به فکر مال، اولاد، فرزند، زن، شوهر، تعلقات، معشوق، عاشق، به فکر کسی نیستن. همه موجودات اونجا صدا میزنن رب نفسی نفسی. یعنی به فریاد خودم برس، فقط خودم. خب برای بچه‌هات هم می‌خوای؟ نه، برای بچه‌ام می‌خوام، اینقدر گرفتارم، فقط خودمم، فعلا فکر خودمم. و انت یا نبی الله، فرشته روح الامین به من رسول خدا گفت که و تو ای پیغمبر تنادی، اون موقعی که تمام پیامبران و تمام فرشتگان و تمام مردم فریاد میزنن که نفسی نفسی، و انت یا نبی الله تنادی امتی امتی، همش صدا میکنی که خدایا امتم امتم. حالا فهمیده چرا به پیغمبر میگن رحمتون للعالمین؟ فما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. در صحرای محشر همه میگن خدایا خودم، فقط یه نفر هست و اولاد او که از روایات دیگه معلوم میشه، میگن خدایا امتم امتم. و انت تنادی یا نبی الله امتی امتی. ثم یوزع علیها صراط، راجب صراط مفصل جداگانه بحث میکنه. وقت روی جهنم یه صراط میذارن، این خیلی تعبیرات فوق‌العاده است. روی جهنم یه پل میزنن که بدون استثناء همه باید از روی اون پل عبور کنن. صراط ادق من حد سیف، نازکتر است از تیزی شمشیر، خیلی براست، خیلی نازکه. علیه ثلاث و قناطر، این پلی که روی جهنم میزنن سه تا پل فرعی داره، روی این پل اصلی سه تا پل فرعی داره، همه مردم از اون سه تا پل باید عبور کنن تا از پل اصلی بتونن به اصطلاح رد بشن. سه تا پل رو اسم میبره، اسم داره، اسمش رو یاد بگیریم، چون یاد گرفتن اسم اون پلها در توان عبور خیلی اثر داره. اما واحدتون فعلیها الامانت و الرحم. پل اول اسمش امانت و ارحامه، اسمش پل امانت و ارحامه. اونایی که امانت دار بودند، اونایی که به ارحامشون رسیدن از این پل رد میشن. این پل اول یه جسم میزنن، یه صراط، یه راه داره، این راه روش سه تا پله، روی جهنم یه راه داره، پل اصلی، روی اون پل سه تا پل فرعی داره، اولیش اسمش پل امانت و ارحامه. آقا میشه این 500 هزار تومانی رو خورد کنی؟ 500 هزار تومانی رو باید خورد کرد. امانت چیه؟ امانت یه وقت اینه که شما میرید از خونه همسایه، برای اینکه اینجا گرم بوده، یه پنکه میگیرید میارید، امانت باید پس بدید. میگه آقا جون فردا چک دارم، یه پول امانت بده، قرض بده به من. خب سر موعد تمام تلاشتونه که برگردون، نمیره بخوابی. یه امانت هم هست، امانت یعنی اونی که خدا تو را نسبت به اون امین دانسته. نماز امانته، روزه امانته، قرآن بین ما امانته، امیر المومنین امانته، حضرت فاطمه امانت، امام حسین امانت. اگر در بین ما دانشمندی باشه که باید ازش استفاده کنیم، امانت. پدر مادر برای ما امانتم، الا ماشاءالله اتسترا، برو جلو. امانت یا امانت مالی است، یا امانت معنوی است، یا امانت عینی است. پدر مادر مال نیستن، اولاد مال نیستن، اما امانتن. میگذرم از این. و رحم ارحام. پس پل اول روی اتوبان جهنم اسمش چیه؟ یه دونه پل، امانت و ارحام. ببین چیکار میکنه دیگه. نزدیکترین ارحام پدر و مادر و فرزندان، زن و شوهر، و دیگه دیرتر خواهر و برادر، عمه و خاله و دایی و اینا ارحامن همه، رسیدگی به اینها پلسازه. اگر کسی به اینها برسه، اینا پلسازن، پل اول را میسازن. و اما الاخرى فعلیها الصلات، پل دوم اسمش پل صلاته. خیلی زیبا، به قدری وقتی این روایت رو دیدم لذت بردم، نمیتونم اون احساس درونی خودم رو از لذت دیدن این روایت برای شما بیان کنم جز همین گفتار بسیار خوشگخادی. پل دوم روی صراط جهنم هست از صلات. من تا اینجا که الان خدمتتون هستم، در عبادت‌های فردی و اجتماعی دو تا نکته یافتم در روایات و در اسلام که بالاتر از اونا پیدا نکردم. اگه کسی پیدا کرده به من بگه. اونی که در عبادت‌های فردی پیدا کردم بعد از معرفت خدا نمازه، اونی که در عبادت‌های اجتماعی پیدا کردم احسان به مردمه. اینو پیدا کردم، احسان به ناس، مردم. منظور از این مردم، مردمن، بندگان خدا هستن، خواه یهودی، خواه نصرانی، خواه بیدین، خواه مؤمن، خواه هرچی. احسان به مردم، من اونی که یافتم در دین بالاترین عبادت اجتماعی و نماز بالاترین عبادت فردیس بعد از شناختن خدا. این چیزی که من پیدا کردم، شاید اشتباه باشه، اینم تأیید میکنه. پل دوم پل نماز است. پل سوم و اما الاخرى فعلیها عدل رب العالمین لا اله غیره. پل سوم پل آخر که دیگه خروجی میزنه، شما از ترانزیت میری بیرون، سوار هواپیما بشی بری، عدل رب العالمینه، نه فضل رب العالمین. یعنی عدالت خدا پل میزنه. خیلی اینجا مهمه. تمام کارا رو باید قبل از اینا انجام داد. سومین پلی که عبور میکنیم میریم به طرف بهشت، عدل رب العالمینه. حالا فضل کجاست؟ در این روایت نشون داده نشده. در شفاعت جزء فضله، مقام محمود جزء فضله و همچنین. اما این ستا پل رو روی صراطی که از شمشیر تیزتره، همه اینها همه ما باید عبور کنیم. بعد فرمود که فیکلفون الممر علیهم، مردم همه باید از روی پلا رد بشن. میزان سرعت عبور از اون پلها بستگی داره که مواد خام پلها رو در دنیا چیکار کرده. یعنی شما بتون آرمه اون پلها رو، میلگرد اون پلها رو، موادی که اون پلها رو میسازه، محاسبات اون پلها رو باید از دنیا ببرید. اونجا دیگه جای محاسبه نیست، اعمالش رو باید از دنیا ببرید. وقت عبارت شما ببینید، فیکلفون الممر علیه، مردم مکلفن همه از روی این پلا رد بشن. فتحبسهم الرحم، وقتی میخوان برن این رحم والامانه جلوشون رو میگیره. هر کسی از این پل نمیتونه رد شه. شما پاسپورتتون نشون بدید. این پل پاسپورت میخواد، اجازه میخواد، اماننامه میخواد، براءت میخواد، حبس میکنه. فن نجو منهم، اگر از اون گیت رد شدن و از اون عبور کردن، حبست هم از صلات، گیت نماز، پل نماز نگرشون میداره. بفرمایید ببینم که شما باید از اینجا پاسپورت داشته باشین تا از روی پل نماز رد بشین. فَإِن نَجَا نَجَا مِنْهَا، اگر از نمازم رد شدن، کَانَ الْمُنْتَهَا إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَزَّ، اگر از نمازم رد شدن، میگن که اینجا عدل رب العالمینه، پروردگار عالمیان، باید ببینیم که عدالت خدا اجازه میده شما از اینجا رد بشی یا نه. حضرت میفرماد و هو قوله تبارک و تعالی، این که این پل عدل خدا، اشاره به این آیات، ان ربک لبالمرصاد، یعنی امانت ادا کردی، به ارحامم رسیدی، نمازت هم خوندی، اما خدا چون در کمینگاه بوده یه کارهای دیگه هم کردی، اونجا باید پاسپورت رب العالمین باشه که بتونی رد بشی. عدل رب العالمین یعنی نماز به جای خودش، ارحام به جای خودش، امانت به جای خودش، اما مراقبت های دیگه هم باید داشته باشی، و الا از پل سوم نمیتونی رد شی. کنکورهای این دنیا هم دو مرحله ایه، اگه مرحله اول قبول بشی، مرحله دوم تازه باید ببینی قبول شدی یا نه. اینجا سه مرحله ایه، از دو مرحله رد شدی تازه عدل رب العالمینه. خب مردم از روی صراط چجوری رد میشن؟ همه با یه سرعت، همه با یه وسیله، با یک حرکت؟ نه. و ناسو علی صراط، گروه های مختلفی دارن بر صراط مردم، فمتعلقون، بعضی هستن آویزونن، نمیدونم از جاده آبلی چالوس یه جایی هست که سربازا از روی سیم ها عبور میکنن، جاده چالوس خیلی سخته، دستش دستکشه، کوله پشتی هم پشتشه، باید طول این رودخونه رو، طول این دوتا کوه رو رد بشه با دست، آویزونه، خابیده است، یه ذره اون برین بر بشه افتاده است. یه دی هستن رو این صراط، و متعلقون، آویزونن. و قدمون تزل، یه پاهایی هستن که هی میلغزن دوباره خودشون نگه میدارن، میلغزن دوباره خودشون نگه میدارن. این تجسم لغزش های دنیاست، هی میلغزه، هی دوباره توبه میکنه، هی میلغزه دوباره توبه میکنه. بابا یه توبه بکن که دیگه رهاش کن، این فیلم ها رو از خونت ببر بیرون، پاکش کن، نذار تو صندوق یه دفعه وسوست کنه دوباره بیای، این نوارا رو پاکش کن، این دستگاه رو ببر، چون باشه همجور وسوست میکنه. اینا کسانی هستن که میان هی هلیز میخوره دوباره پا میشه. و قدمون تستمسک، هی خودشون نگه بداره هلیز میخوره، هی خودشون نگه بداره هلیز میخوره. و الملائکتو حولهم، اونایی که حالا به یه نحوی میخوان رد بشن، دارن رد میشن خیلی یواش، فرشتگان دورشون رو گرفتن، یونادون صدا میکنن، یا حلیم اغفر، ای خدای نرم و مهربان حلیم، ببخش، وصفح بگذر، و عد به فضلک، برگرد از اینها به فضل خودت، از اینها یادت کن، به اینا برس، یا وعد به فضلک، یعنی وعدتو عمل کن، سلم سلم، خدایا اینا رو سالم نگردار، اینا بالاخره از دوتا اسکارت شدن، حالا لغزش دارن. و ناسو یتهافتون فیها کالفراش، مردم مثل پروانه های پراکنده همینجوری اون بر این ور میریزن از روی پل جهنم. و ازا ناج ناج نجا ناج برحمت الله، اگر به واسطه رحمت خدا کسی نجات پیدا کرد، فقال، اون وقت میگن الحمدلله الذی نجانی منک بعد عیاسن، خدا رو شکر میکنم که مرا از توی پل خطرناک نجات داد بعد از مایوس شدم، به منهی و فضله، ان ربنا لغفور شکور. روایت سوم از حفص ابن غیاث از صفحه 126 بهار 7، فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از این که مأمورین محاسبه خدا اعمال شما رو حساب کنن، خودتون به حسابتون بررسی کنن. قبل از این که از اداره دارایی و اقتصاد خدا بیان مأمورین حساب سرمایه و مالیاتتو بکنن، خودت حسابتو بکن. قبل از این که طلبکارا بیان حساب کنن معلوم بشه ورشکسته ای، آخه خیلی ورشکسته هستن نمیدونن، بعضی یه سال میفهمن، 6 ماه میفهمن، 2 سال میفهمن، میدونین دیگه. ورشکسته های هستن که میفهمن ورشکسته شدن، ولی مدتی ورشکسته شدن، یه روزه که ورشکست نمیشه که. آقا حساب کارتو داشته باش. تو دنیا من توصیه میکنم اگر تو حساب کارتو داشتی ورشکسته نمیشدی. یکی از چیزهایی که من تجربه کردم اینه، اون مردمی که در حساب خدا در امور شرعی حسابهای شرعی خودشون دقیقاً، نه که دقیقه مورو از ماست میکشه بیرون هر سال حساب میکنه، خب میفهمه چی کار کرده، اضافه داره نداره، میفهمه ورشکسته شده. اما اونایی که اهل وجوهات شرعی نیستن چون حساب ندارن دیگه، یه مرتبه بعد از 2 سال یه چیزی پیش میاد، مجبور میشه حساب کنه، میبینه 5 میلیون عقبه، 10 میلیون عقبه. خب اگه تو حسابش سال شرعی داشتی، هر سال حساب میکردی، میفهمدی چقدر اضافه داری، به عنوان اینکه میخوای مازادت رو 1/5 بدی حساب میکردی، حساب نکردی. 4 سال گذشت حساب نکردی، 6 سال گذشت حساب نکردی، حالا یه مرتبه حساب میکنی، اون 10 میلیون عقبی، یهو میبینی زیر پات خالیه. من تجربه کردم اینو. اما کسانی که اهل حسابهای شرعی هستن، چون هر سال حساب میکنن، چون مراقب اموالشون هستن، به ورشکستگی نمیرسن. تا احساس میکنه که کم آورده دست و پاشو جمع میکنه. اما اونا که حساب مالی ندارن، نمیدونه چی کار کرده، که ماشین میخره، باغ میخره، ویلا میخره، اونجا شریک میشه، دوباره مواد میخره، تو اون کارخونه سهم برمیداره، یه مرتبه میبینه همه اینا با مال مردم بوده. در کار خدا اینطوریه، الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اینو جسارت نمی کنم به شما بزرگترها، به بچه ها میگم. شما میفهمید آدم وقتی مسائل معنوی داره حال روحی داره یعنی چه؟ میفهمی؟ خودتو تست کن. من الان 2 ماه تموم شد، ببین روحیت چطوره، هفته به هفته تست کن، روز به روز تست کن. وقتی این جلسه میایی برگردی، حالتو ببین چی فکر میکنی، چی جوری هستی. فردام که با دوستانت رفتی بیرون شهر، اونم تست کن ببین حالت چجوریه. اگه خودتو تست کنی زودتر برمیگردی. امام صادق علیه السلام میفرماد الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خودتون رو محاسبه کنید، مراقبه کنید قبل از اینکه مأمورین رو خدا حساب کنن. فإن في القيامة 50 موقفا، برای اینکه در قیامت 50 ایستگاه، کل موقف مثل الف سنة مما تعدون، هر ایستگاه مثل 1000 سال از سالهای شما. ثم تلا هذه الآية، سپس حضرت این آیه رو خوندن که في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. اینم یک روایت. عرض کنم خدمت شما که روایات خیلی جالبه، این روایت رو هم عرض می کنم. روایت دوم بخونم که چون به توسل و روزه نزدیک تره. صفحه 128، عن نبی محمد صلی الله علیه و آله فرمود از ظالم و لنفسه، کسی که به خودش ظلم میکنه، یعنی صحبت خودته. یحبس فی یوم، حبس میشه، زندانی میشه، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، حبس میشود در روزی 50,000 ساله زندانش میکنه. حتی یدخل الحزن فی جوفه، تمام وجودش میشه قصه. نمیدونم یعنی چی. یعنی واقعا این روایت رو بلد نیستم معنا کنم. یدخل الحزن فی جوفه یعنی چی؟ نمیتونم بیان کنم. حزن و اندوه درون جانش رو فرا میگیره. حتی یدخل الحزن فی جوفه ثم یرحمه. اگه اهل شفاعت باشه اینجا حبس میشه، تمام جانش میشه قصه، بعد اگر عملی داشته باشه خدا رحمش میکنه. فیت خلول جنه، اون وقت وارد بهشت میشه. چون افراد زیادی هستن که در صحرای قیامت خیلی سختی میکشن، حتی به جهنم هم وارد میشن. در بعضی از روایات داره که کسانی که این عمل و این عمل اینا رو خواهم خوند کرده باشن، مختصری در جهنم هستن، بعد خدا خلاصشون میکنه. پرسیدیم مختصری که در جهنم هستن چقدره؟ فرمود 300,000 سال از سالهای آخرت. وقتی میری بیمارستان عمل میکنی میگه آی دکتر چند روز باید بیمارستان باشم؟ میگه که 15 روز. 15 روز تو بیمارستان باشم؟ وقت تو بیمارستان تو اتاق خصوصی هستی، یه ینگ داری، تلفن بغل دستته، زنگ اون طرفته، همه امکانات برات هست، پنجرش هم مشرف به شهره، نمیدونم دقیقه به دقیقه هم چه امری داریم. میگه 15 روز باید تو بیمارستان باشم. 300,000 سال، 50,000 سال روز قیامت، 300,000 سال عذاب موقت. خدا شاهده که به جان امام عصر و به تمام معصومین اگر خدا یک سر سوزن و یا ائمه رضایت داشته باشن که یک انسان یک دقیقه تو جهنم باش، راضی نیستن، ناراحتن. همه انسان ها، اونا دلشون میخواد همه راهی رو طی بکنن که از اینجا بیرون بیان. در کتاب کافی از ائمه روایت است که یکی از موعظه هایی که عیسی ابن مریم به مردم کرد این بود. عیسی ابن مریم به مردم فرمود اعمل نفسک فی مهلت من اجلک قبل ان لا تعمل لها. در این فرصتی که داری برای خودت یه خود کار کن. خیلی فرصت طلایی خوبی است. الان چوب بالا سر ما نیست، ما مشکل نداریم، فرصت داریم، مشکل نداریم. خدا به ما فرجه داده، عمل کن برای خودت در مهلتی از عمرت. الان خیلی مهلت. همه ما که الان نشستیم اینجا، بانوانی که اونجا نشستن، مردمی که الان رو زمین هستیم، همه زنده ها الان مهلت داریم. بعد خدا فرمود که و عبدنی لیوم که الف سنه مما تعدون. از این 1,000 سال ایستگاه اول و 50,000 سال تمام ایستگاه قیامت خیلی ما رو ترسوندن، معلوم میشه خیلی سخته. خدا ترسونده، ائمه ترسوندن. در اون روز 1,000 ساله اگر حسنه داشته باشی، من پاداش میدهم و پاداش های خود را زیاد میکنم. البته در روز قیامت، شفاعت در روز قیامت نه در برزخ، اینم بدونید، در ترانزیت برزخ، در اتاق انتظار برزخ شفاعت نیست. اگر اهل جهنم باشه کسی، حفره از جهنم باز میشه و تا روز قیامت معذبه، و اگر اهل بهشت باشه روزه از بهشت باز میشه و تا قیام قیامت در خوشی است، اونجا شفاعت نیست. امام علیه السلام فرمود که ما برای شما از قیامت، برای شما شیعیان خوش عمل که مشمول قانون شفاعت هستید، از قیامت ناراحت نیستیم، از برزخ ناراحتیم. وقت پیغمبر فرمود انا اکثر النبیین تبعا یوم القیامه. در روز قیامت بیشتر صفوفی که هستن، در بعضی از روایات داره دیگه، اون روایت آوردم ولی نمیخونم، در روایات داره که 120 صف در قیامت هست، 80 صفش مال رسول خدا و ائمه طاهرینه و 40 صفش مال همه انبیای گذشته است. بیشترین تبعات اینجاست. و باز روایت داره بیشتر شفاعت شدگان در صفیه که به نام پیغمبر اکرمه و مهر مخصوص امام حسین علیه السلام رو داره. این روایات زیادی درباره امام حسین علیه السلام داریم. این روایت رو هم براتون بخونم، آخرین روایت من باشه. پیغمبر فرمود اذا کان یوم القیامه، در یکی از ایستگاه‌های قیامت این اتفاق میفته، زمانی که روز قیامت بشود، جاءت فاطمه فی لمت من نسائها، حضرت فاطمه تشریف میارن، زنان دوستان ارادتمندان دورورش خادمان دورور حضرت هستند. فیقال لها ادخلی الجنه، خداوند ندا می کند حبیبه ما فاطمه وارد بهشت و منزل خود شو. فتقول لا ادخل، میگوید وارد نمیشم حتی اعلم ما صنع به ولدی من بعدی، میخوام نگاه کنم ببینم بعد از من به سر حسینم چی آوردم. فیقال لها انظری فی قلب القیامه، میگن به وسط صحرای محشر نگاه کن. فتنظر الی الحسین صلوات الله علیه، پیغمبر میفرماید نگاه میکنه میبینه حسینشه در وسط صحرای محشر، قائما لیس علیه رأس، حسین در وسط صحرای محشر ایستاده سر در بدن ندارد. فتصرخ و سرختن، فاطمه فریاد میزند، صیحه میزنه، گریه بلند میکنه. فاصرخ لصراخها، من رسول خدا هم با گریه فاطمه گریه میکنم، فرشتگان هم گریه میکند. اون وقت است که خداوند امر میکند فیغضب الله لنا عند ذلک، به خاطر ظلمی که به ما شده خداوند امر میکند. فیأمر نارا یقال لها حب حب قد اوقد علیها الف عام حتی اسودت، هزار سال آتش روشن بوده تا سیاه شده. لا یدخلها روح ابدا، بوی راحتی از این آتش نمیاد. ولا یخرج منها غم ابدا، هرگز کسی که دارای قصه است از این آتش بیرون نمیاد. وقت فیقال التقتی قتلت الحسین، میگه فاطمه قاتلان حسین رو جمع کن. شروع میکنه اول قاتل حسین خلیفه اول ابوبکر، دوم قاتل حسین خلیفه دوم، سوم قاتل حسین خلیفه سوم تا زمان یزید. لعن الله امتا اسرجت و تنقبت لقتالک، یعنی اینکه فاطمه اون آتش در خانه تو بود که ادامه کرد شعله گرفت و گرفت تا رفت عصر عاشورا در کربلا، خیمه های ابی عبدالله الحسین رو آتش زد. فاطمه سیلی که به گوش تو در کوچه بنی هاشم خورد ادامه کرد و ادامه پیدا کرد به گوش رقیه و سکینه و زینب کبرا خورد. فاطمه محسن تو را بین در و دیوار سقط کردند، ادامه پیدا کرد علی اصغر شش ماهه را روی دستش. فذوب همن الاذن الى الاذن، اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما 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 یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمک العظیم الاعظم به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم صل على محمد و آل محمد رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات